سلام به شما و خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوعی که خب برای خیلیامون مخصوصا با این قیمت‌های ماشین یه نگرانی جدیه. کلاهبرداری موقع خرید و فروش ماشین و موتور. یه چیزی که واقعا میتونه معامله رو تبدیل به کابوس کنه. یه مقاله حقوقی خوب پیدا کردیم از وبسایت وکیل علوی که اومده انواع این کلاهبرداری‌ها رو گفته، راه پیگیری قانونیشون چیه و اصلا یه وکیل متخصص اینجا چه کمکی میتونه بکنه.
دقیقاً هدفمون هم همینه. با هم بشینیم این نکات اصلی مقاله رو بکشیم بیرون. ببینیم چه ترفندایی هست که حواسمون باشه، چطور میشه جلوی ضرر رو گرفت و خب اگه خدای نکرده مشکلی پیش اومد ببینیم چه راهکارهایی وجود داره.
عالیه. پس بزنیم بریم تو دل ماجرا. ببینیم اصلا این کلاهبردارا معمولاً چه روش‌هایی دارن. مقاله چی میگه در مورد این ترفندهای رایج؟
ببینید مقاله نشون میده که روش‌ها خیلی متنوعن متاسفانه. یه سری کارها مربوط به خود ماشینه، مثلا میان ماشینی که به شما نشون دادن و قلامه کردین رو موقع تعویض پلاک با یه ماشین دیگه جابجا میکنن.
چی؟ یعنی ماشینا عوض میکنن کلن؟
باید کلی ایراد داشته باشه تحویل میدن. یا مثلا خیلی رایج فروش ماشین تصادفی سنگین به جای ماشین سالم، ظاهرشو یه دستی میکشن ولی
از تو داغونه دیگه.
دقیقاً دستکاری کیلومتر شمار که دیگه خیلی معمولیه. حتی بعضا میرن سراغ تغییر شماره شاسی یا موتور که خیلی کار خطرناک و پیچیده‌ایه.
عجب. پس فقط ظاهر نیست.
نه اصلاً یه کار دیگه هم هست، جایگزین کردن قطعات اصلی با تقلبی. مثلا کیسه هوا رو برمی‌دارن یا مانیتور اصلی رو با یه مدل ارزون‌تر عوض می‌کنن. اینا چیزاییه که شاید موقع خرید اصلاً متوجه نشین.
واقعاً باید شیشتانگ حواست باشه. خب اینا مربوط به خود ماشین بود. روش‌های دیگه چیه؟
یه دسته دیگه مربوط به خود فرایند معامله و مدارکه. مثلا ممکنه یه کارشناس قلابی بیارن که با فروشنده همدسته، شما به حرف اون اعتماد میکنید و خب
و بعدن میفهمی کلاه رفته سرت.
آها، یا یه ماشین رو همزمان به چند نفر میفروشن، از چند نفر پول میگیرن و غیب میشن.
این دیگه خیلی بده.
بله. یا بحث فروش مال غیر، یعنی طرف ماشینی که مال خودش نیست، مثلا امانت نستش، با قولنامه به شما میفروشه.
بدون اجازه صاحب اصلی؟
بله دیگه، اینم کلاهبرداریه. یه چیز دیگه هم هست به اسم سیاه بازی، یعنی الکی قیمت رو میبرن بالا یا شرایط رو غیر واقعی نشون میدن و اون حالت کلاسیک که پیش پرداخت رو میگیرن و دیگه ماشینی تحویل نمیدن.
یا فروش خودروی سرقتی که اونم حتما هست.
بله اونم هست که دیگه خیلی سنگینه جرمش. میبینید روش ها واقعا زیاده.
آدم سرگیجه میگیره. خب حالا این کارها این کلاهبرداری ها مجازات قانونی هم داره حتما. مقاله در این مورد چی گفته؟
بله که داره و اتفاقا مجازاتش هم اصلا کم نیست. طبق این منبع جرم کلاهبرداری تو فروش خودرو میتونه 1 تا 7 سال حبس داشته باشه.
1 تا 7 سال؟
بله. تازه علاوه بر اون باید معادل همون مالی که کلاهبرداری کرده رو به عنوان جزای نقدی به دولت بده و خب اصل پول شما رو هم باید برگردونه. یعنی هم حبس داره، هم جریمه سنگین مالی، هم رد مال.
پس قانون خیلی جدی برخورد میکنه با این قضیه.
دقیقاً. خواسته نشون بده که حساب شده باید جلو رفت.
خب حالا فرض کنیم یه نفر توی همچین دامی افتاد متاسفانه. اینجا نقش وکیل متخصص که مقاله روش تاکید داره چیه؟ وکیل دقیقا چه کمکی میتونه بکنه؟
ببینید وکیل اینجا خیلی مهمه چون این پرونده ها خب پیچیدگی های حقوقی دارن. مقاله چند تا مثال زده از کمک های وکیل. یکی از رایج‌ترین مشکلات همین قضیه سند زدنه. شما پول دادی، ماشین رو گرفتی، ولی فروشنده هی امروز فردا میکنه برای سند.
آره این خیلی پیش میاد.
خب اینجا وکیل میتونه شکایت کنه و فروشنده رو ملزم کنه که بیاد سند رسمی بزنه به نام شما.
این یعنی الزام به تنظیم سند رسمی که میگن؟
دقیقاً همون. یه مورد دیگه که جالبه مطالبه ی افت قیمت خودروه. فرض کنید شما ماشین رو خریدید ولی قبل اینکه تحویل بگیرید یه اتفاقی براش میفته، یه تصادف کوچیک. ظاهرش رو درست میکنن شاید، ولی خب اون ماشین دیگه مثل اولش نیست، یه افت قیمتی پیدا کرده. وکیل میتونه این خسارت یعنی این افت قیمت رو هم براتون بگیره.
جالبه، اینو خیلی ها نمیدونن شاید.
بله. یا مثلا اگه ماشینی که خریدید عیب فنی داشته یا رنگدار بوده ولی به اسم سالم بهتون فروختن، وکیل میتونه بره دنبال گرفتن خسارت شما بابت این فریب.
خب اینم خیلی مهمه.
یا حتی اگه فروشنده مدارک ماشین رو کامل تحویل نده، وکیل میتونه الزامش کنه مدارک رو بده. یه نکته جالب دیگه هم اینه که وکیل به فروشنده هم میتونه کمک کنه.
به فروشنده چطور؟
اگه شما به عنوان خریدار پول رو کامل ندید، فروشنده هم میتونه با کمک وکیل اقدام کنه و پولش رو بگیره. یا مثلا تو دعاوی مربوط به بیمه و گرفتن خسارت از بیمه هم وکیل میتونه خیلی کمک کنه.
پس وکیل مثل یه راهنماست تو این مسیر پر از چاله چوله قانونی.
دقیقاً. وکیل خوب هم راه و بلده، هم میدونه چطور سریعتر به نتیجه برسه و حق شما ضایع نشه. نویسنده مقاله هم که خودش وکیله رو همین تخصص تاکید داره.
حالا اگه کسی بخواد این مسیر قانونی رو بره، حتماً باید وکیل بگیره. راه دیگه ای نیست؟
مقاله 3 راه رو پیشنهاد میکنه. راه اول که معمولاً بهترین راهه، سپردن کل کار به یه وکیل متخصصه. اینجوری شما دیگه درگیر دوندگی‌ها و پیچیدگی‌ها نمیشید.
که خب هزینه داره طبیعتاً.
بله. راه دوم اینه که خودتون برید دنبالش. یعنی حضوری برید دادسرا و دادگاه و شکایتتون رو پیگیری کنید. که خب این راه سخت‌تره و ممکنه زمان بیشتری ببره.
و احتمالاً اشتباه هم توش پیش بیاد.
احتمالاً. راه سوم استفاده از این دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. یعنی شکایت و پیگیری هاتون رو از طریق اون سامانه ها انجام بدید، ولی بازم مقاله تاکید میکنه که کمک گرفتن از وکیل مخصوصاً تو مواردی مثل همین الزام به تنظیم سند که خیلی مهمه مراحلش درست طی بشه، واقعاً شانس موفقیت رو میبره بالا.
خب این تا اینجا برای وقتی که مشکل پیش اومده. اما یه نکته خیلی مهم که مقاله روش خیلی تاکید داشت، بحث پیشگیریه. یعنی مشاوره حقوقی قبل از اینکه اصلا معامله ای انجام بشه. چرا اینقدر مهمه؟
دقیقاً اینجاست که میشه جلوی خیلی از مشکلات رو گرفت. مقاله چند تا دلیل خوب میاره. اولیش همینه که گفتید، پیشگیری از کلاهبرداری. یه وکیل با تجربه با بررسی شرایط معامله میتونه بفهمه آیا کاسه زیر نیم کاسه هست یا نه.
یعنی میتونه نقاط مشکوک رو پیدا کنه؟
بله. مثلا بفهمه این نمایشگاه معتبره، این شرایط فروش عجیب نیست. دوم این که قرارداد رو دقیق بررسی میکنه. خیلی وقتا توی قراردادها بندهایی هست که به ضرر شماست و متوجه نمیشید. وکیل اینا رو بهتون میگه.
مثل اون جزئیات ریز که آدم ازش رد میشه.
دقیقاً. سوم اصالت مدارک ماشین و هویت فروشنده رو چک میکنه که مطمئن بشید همه چی درسته و ماشین مشکل قانونی نداره.
اینم خیلی مهمه با توجه به اون بحث تغییر شماره شاسی و اینها.
آره واقعاً. چهارم توی مذاکره بهتون کمک میکنه. مثلا چه تضمین‌هایی از فروشنده بگیرین، چطور شرایط بهتری رو برای خودتون رقم بزنین. و در نهایت وقتی کار از اول درست و با مشورت پیش بره، خب احتمال اینکه بعداً اختلافی پیش بیاد خیلی کمتر میشه. یعنی یه جورایی با یه هزینه کم اولیه جلوی دردسرهای بزرگ بعدی رو میگیرین.
پس اون هزینه مشاوره قبل از معامله مثل یه بیمه است در برابر ضررهای احتمالی خیلی سنگین تر.
کاملا درسته. وقتی دارین چند صد میلیون یا حتی چند میلیارد برای یه ماشین هزینه میکنین، واقعا منطقیه که یه مبلغ معقولی هم برای مشاوره حقوقی کنار بذارین.
حالا که حرف هزینه شد، اگه کار به وکیل و شکایت بکشه، حدودا چقدر باید برای حق الوکاله در نظر گرفت؟ مقاله عددی گفته؟
بله، یه بازه‌ای رو اشاره کرده. گفته معمولاً برای پرونده‌های کلاهبرداری خودرو حق الوکاله میتونه بین 12 تا 40 میلیون تومان باشه.
12 تا 40 میلیون، خب بازه بزرگیه.
بله، چون خیلی تاکید کرده که این مبلغ کاملاً توافقی بین وکیل و موکله. یعنی شما و وکیلتون با هم توافق میکنید. بستگی داره پرونده چقدر پیچیده باشه، چقدر کار ببره، میزان خسارت چقدر بوده، چه مدارکی دارید.
پس یه چیز ثابت نیست اصلاً؟
نه اصلاً، کاملا متغیره و به شرایط پرونده بستگی داره.
متوجه شدم. خب بیایم سراغ دوتا مشکل خیلی مشخص و رایج که مقاله بهشون پرداخته. یکی همین قضیه سند نزدن فروشنده که چند بار بهش اشاره کردیم. اگه فروشنده پول رو گرفت ولی سند نزد، دقیقاً قدم اول چیه؟
مقاله میگه اولین قدم اینه که شما به عنوان خریدار یه اظهارنامه رسمی برای فروشنده بفرستید.
اظهارنامه رسمی یعنی چی؟
یعنی یه نامه قانونی که از طریق دفاتر خدمات قضایی برای طرف مقابل ارسال میشه. توش رسماً ازش میخواید که مثلا در فلان تاریخ در فلان دفترخونه حاضر بشه برای انتقال سند. این اولین اقدام رسمیه که نشون میده شما پیگیر هستید.
خب فرستادیم ولی بازم نیومد. قدم بعدی چیه؟
اون موقع دیگه باید برید دادگاه و دادخواست بدید. دادخواستی با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی خودرو. مدارکتون مثل قولنامه، رسید پرداخت پول و کپی همون اظهارنامه رو ضمیمه میکنید.
و دادگاه چی کار میکنه؟
دادگاه بررسی میکنه و اگه حق با شما باشه، حکم میده که فروشنده باید بیاد سند بزنه. اگه بازم نیومد، ممکنه خود دادگاه نماینده بفرسته دفترخونه یا جریمه های سنگین تری براش در نظر بگیره. اینجا هم واقعا کمک وکیل میتونه کار رو راحت تر و سریع تر کنه.
کاملا روشن شد. حالا بریم سراغ اون یکی مورد، توقیف خودرو. مثلا یکی از شما طلب داره یا هر دلیل قانونی دیگه ای هست که بخوان ماشین رو توقیف کنن. مراحلش چطوریه؟
توقیف خودرو هم یه فرایند کاملا قانونیه، الکی نیست. حتما باید حکم از یه مرجع قضایی مثل دادگاه یا اجرای ثبت وجود داشته باشه.
یعنی قاضی باید دستور بده؟
بله. مراحل کلیش طبق چیزی که تو مقاله اومده اینطوریه. اول اون مرجع قضایی حکم توقیف رو صادر میکنه، بعد این حکم باید رسما به شما که مالک هستید ابلاغ بشه.
که در جریان باشم.
دقیقاً. بعدش معمولا با کمک پلیس راه‌آهن میان ماشین رو پیدا میکنن و میبرن پارکینگ. بعد مدارک ماشین استعلام میشه و نهایتا ممکنه لازم باشه تو دادگاه یا همون مرجع حاضر بشید تا تکلیف نهایی مشخص بشه. بازم نکته مهم اینه که همه این مراحل باید قانونی باشه و اگه حس کردید حقی ازتون ضایع شده، مشاوره با وکیل خیلی مهمه تا جلوی توقیف غیرقانونی گرفته بشه یا رفع توقیف انجام بشه.
بسیار خوب. فکر کنم یه تصویر خیلی خوب و کاملی از کل ماجرا به دست آوردیم. از انواع و اقسام روش‌های کلاهبرداری گفتیم که چقدر میتونن خلاقانه باشن متاسفانه.
بله واقعاً.
تا مجازات‌های قانونی که دیدیم کم نیستن. بعد رسیدیم به نقش کلیدی وکیل، چه برای درمان یعنی پیگیری بعد از مشکل و چه مهمتر از اون برای پیشگیری یعنی مشاوره قبل از معامله.
دقیقاً.
هزینه ها رو هم یه حدودی دستمون اومد و راهکارهای مشخص برای دوتا مشکل شایع یعنی سند نزدن و توقیف خودرو رو هم بررسی کردیم.
اگه بخوام یه اساره از حرفای این مقاله بگیرم، اینه که تو بازار پر ریسک امروز خودرو، آگاهی و احتیاط دیگه یه آپشن نیست، یه ضرورته. نمیشه ساده از کنارش گذشت. باید مدارک رو دقیق چک کرد، قرارداد رو مو به مو خوند و خب به هر چیز خیلی خوب و باور نکردنی با شک نگاه کرد. مشاوره گرفتن هم که دیگه گفتیم، یه سرمایه گذاریه.
دقیقاً، هوشیاری و کمک گرفتن از تخصص رمز یه معامله امنه.
بله، قطعاً همینطوره.
خیلی هم عالی. اینم از بررسی امروزمون. بر اساس این منبع حقوقی مفید در مورد کلاهبرداری‌های رایج تو خرید و فروش خودرو. امیدواریم این نکات به کارتون بیاد و کمک کنه دفعه بعدی با چش بازتر معامله کنید.
و شاید یه سوال هم برای فکر کردن بعد از این بحث بمونه. ببینید همه چی داره دیجیتالی میشه. از پیدا کردن ماشین تو پلتفرم‌ها بگیر تا کارشناسی‌های آنلاین و حتی روش‌های پرداخت. به نظرتون با این روند کلاهبرداری‌های آینده تو این حوزه چه شکلی میشن؟ یعنی چالش‌های جدید چی میتونه باشه؟ چطور باید برای مقابله با یه سری کلاهبرداری‌های دیجیتالی پیچیده‌تر آماده بشیم. این چیزیه که مقاله مستقیم بهش نپرداخته بود، ولی جای فکر داره واقعا.
سوال خیلی مهم و به جاییه. قطعاً شکل کلاهبرداری‌ها هم با تکنولوژی تغییر می‌کنه. ممنون که این نکته رو مطرح کردید و ممنون که امروز هم همراه ما بودید.